أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این میهمانی خداوند. توفیقی است که در این مناسبت آیات بیانات سوره مبارک صافات را مطرح میکنیم و آیه ای که الان تلاوت شد در ادامه آیات پیشین آیه 99 و انشاءالله آیات بعد از آن است که مطرح خواهد شد. در میان ماجرای ابراهیم خلیل الرحمن هستیم و دیشب قسمتی رو و اوج ماجرا رو خواندیم که با تدبیری که این بزرگ مرد الهی پیش بینی کرده بود، یه ضربه فکری ناگهانی به جامعه مشرک زمان خود وارد کرد و با شکستن بتان مواجه شدند اینها با صحنه‌ای که سرها به زیر افکنده شد و به ظالم بودن و کج فکری خودشون به هر حال رسیدند که مالکم گفت، فرمود ابراهیم مالکم لا تنطقون، فقال فلا تأکلون. این وضعیت بالاخره بی خاصیت بودن این بتان و اینکه قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم و ما تعملون، تمام اون چرا که دیشب گفتیم، آیا واقعا این بتان رو شما، این سنگ و چوبی که ساختید، با دست خودتون تراشیدید که مانند شما، اینها هم یه مجموعه از ماده اند و مخلوق الهی، اینها رو به جای معبودتون می نشانید؟ و همه گفتگوهای دقیق و منطقی که بعد از این ماجرا رخ داد و اینها قرآن فرمود که اقرار به ظلم خودشون کردن، اما با همه کید و مکر بالاخره ماجرا به اونجا کشید که گفتند قالب نولهو بنیانن فعلقوه فلجهیم. دیگه مراسم سوزاندن ابراهیم رو آغاز کردند و خواندیم خدمت عزیزان ماجرا رو. اما کار به اونجا کشید که فرادو بهی کیدن اما فجعلناهم الاسفلین، وجودی که و انسانی که تمام شخصیت او سرشار از الطاف و عشق و اخلاص نسبت به خداوند سبحانه است، دیگه مکرها و کیدهای دنیا نمیتواند در وجود او اثر کند. اگر انسانی به جایی برسد که مشیت او مشیت خدا و خواست او خواست خدا باشد، دیگه از اون سو هم حضرت پروردگار باز خواست او را مقدم می دارد و ان الله یدافع عن الذین آمنوا، و خداوند مدافع اوست. چون تو می خواهی خدا خواهد چنین، چون تو می خواهی خدا خواهد چنین، می دهد حق آرزوی متقین. اینجا جایی است که خداوند به میل ابراهیم و به خواست و حفظ ابراهیم عمل می کند و یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم. همینجا داخل پرانتز عرض می کنم قبل از ادامه ماجرا که بالاخره اگر عزیزان این تبرها به دست آید و اگر آدمیان ضربن به الیمین باشند و بتونن در زندگی بت درونی نفس رو بشکنند و بت‌های زر و سیم رو در زندگی خودشون به زیر آورند، تردیدی نکنید که در آتش‌ها و فتنه‌های زندگی مسون میمانند و خداوند حافظ اونهاست و نگاهدار اونهاست. دیگه این آتش، آتش ابراهیم یا آتش دیگری که در زندگی برای انسان افروخته و گداخته می‌شود، این حفظ و اراده الهی است که انسانی که چنین به میدان آمده باشد تحت حفظ خداوند باقی میماند و مسئول از فتنه ها، آتش ها، آشوب ها و آنیست که در زندگی دنیا برای آدمیان پیش می آید. خب به اینجا که رسید، جناب ابراهیم دیگه کار خود رو در این سرزمین انجام داده است، به غایت رساند. یعنی مردمی که از ابراهیم دیدند این گونه از دل آتش برون آمد، تمام حجت و برهان برای اونها روشن شد، به فضاحت بتان خودشون پی بردند. دیگه ابراهیم کاری در این سرزمین ندارد، اگر بخواهند بپذیرند میپذیرند حجت تمام و کامل، و الا دیگه جایی برای گفتگو باقی نمانده است. این روش پیامبران الهی است که همیشه در فکر توسعه کار و دایره تبلیغ خودشون هستند. به همین خاطر دیگه شاید وجود ابراهیم در این سرزمین و ماندن او در اینجا معنی ندارد. از یه سو در برخورد با این جماعت به یه انسداد فکری رسیده است، اینها یه جمودی نشان دادند، با تمام اثبات شدن مطلب باز فعرادو بهی کیدن، دیگه کار تمام است با این مردم. از یه سوی دیگه دیگرانی هستند که تشنه حقایقند و ابراهیم باید کار و دامنه خود رو توسعه بده، و میدانیم که ایشان پیامبر قومی نیست، برای قوم خاص و منطقه بابل و اور و این سرزمین مبعوث نشده است. لذا آمادگی این رو دارد که کار خودش رو در یه ابعاد گسترده تری ادامه دهد. حالا از این تحول قرآن تعبیر زیبایی به کار میبرد. قال انی ذاهب الی ربی. ابراهیم گفت من حرکت میکنم به سوی پروردگارم، سیهدین، و خداوند من رو هدایت خواهد کرد. خب گاهی در تعابیر داریم انی مهاجرون الی ربی، از این ذهاب و حرکت تعبیر به چه می شود؟ هجرت. کلید واژه‌ای که از مهمترین واژگان در حیات و تمدن ادیان الهی و شکل گرفتن جامعه های بزرگ دینی است که در زندگی بزرگان پیامبران الهی مشاهده می شود. مفهوم هجرت، واژه هجرت در خود لغت به معنای فاصله گرفتن از نقطه و مکان است. به لحاظ لغوی هنگامی که پیامبران الهی احساس می‌کنند که باید یه تحرک نوی، یه پویایی جدیدی رو در کار خودشون ایجاد کنند و شرایط و موقعیت رو دیگه به تعبیری میتوان گفت بیش از این نمیتوانند متأثر کنند، نمیتوانند تحت تعالیم خودشون قرار بدن، دنبال فضاهای نو و شرایط جدیدی میگردن که از این حرکت از منطقی به منطقی دیگر برای توسعه فزونتر آیین الهی در ادیان توحیدی تعبیر به هجرت میشه. و اینو در زندگی همه پیامبران بزرگوار اولوالعزم میبینیم. یعنی میتوان ادعا کرد که نوح هم هجرت دارد، حضرت نوح هم هجرتی دارد، بعد از طوفان بالاخره منطقه اون عوض میشه، دایره تبلیغ گسترده تر و در فضای دیگری شکل میگیرد. خب ابراهیم رو الان عرض میکنیم، موسی کلیم هجرت دارد، بالاخره از سرزمین مصر باید به سرزمین کنعان برود و این هجرت رو 10 سال طی میکند و عرض به خدمتون دوران هجرت جناب موسی است تا بازگشت دوباره به مصر. حضرت عیسی رو میبینیم، ایشان هم و آوینا هما الی ربوت ذات قرار و معین. عیسی هم به نوعی هجرت داره بر اساس آیات شریفه سوره مؤمنون، و نبی مکرم اسلام هم که همین گونه. یعنی میدانیم و میتوانیم بازگو کنیم که از مقاطع اصلی شکلگیری و تحول آفرینی در زندگی پیامبران الهی مقوله هجرت بوده است. در مورد خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی استعذار دارید که اوج شکلگیری کار رسول خدا با هجرت از مکه به مدینه آغاز می شود. یعنی بعد از خفقان و اونچنانی سالهای سخت و دشوار مکه است که با هجرت فضای نوی برای پیامبر و اسلام آغاز شد و جامعه مدنی شکل گرفت و اون مدینه النبی شکل و حال و هوای خودش رو پیدا کرد و سرآغازی شد برای اوجگیری و توسعه اسلام. این با مفهوم هجرت دست داد. برای پیامبر اسلام. و چه جالب است اینجا که بالاخره در این آیه شریفه فمن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. از آیات بی‌نظیر قرآن است. هر کسی که برون می آید از شهر و دیار خودش برای هجرت به سوی خداوند، یعنی احساس می کنه که دیگه ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش، دیگه فضایی نیست که بتواند اینجا دینداری کند. ان ارضی واسعه ایای فعبدون، باید در پی فضاهای جدید و محیطهایی باشد که در اونجا بتواند اون دینداری و دینورزی خودش رو به شکل مترقی تر و بهتری ادامه بده. در این آیه میفهمد کسی که چنین کند، فمن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت، حالا در این مسیر مهاجرت مرگ به سوی او آید و جان دهد، فقط وقع اجره علی الله. تعبیر بی نظیره، من این شیوه تعبیر رو در جای قرآن ندیدم در جای دیگری. اجر او دقیقاً بر خداوند واقع می شود و این خداست که فقط می تواند اجر چنین انسان و جایگاه آینده او را به عهده گیرد و تضمین کند. خب در مورد اسلام هم می بینیم که این مقطع هجرت این چنین بود. زمانی مسلمانان بعد از پیغمبر مکرم اسلام به فکر این افتادن که نیاز به یه تاریخ دارن، یه مبدع تاریخ دارن. بالاخره مسیحیان این چنین پیش بینی کردن، ولو اینکه قطعیت ما در این نداریم که بگیم آقا تاریخ میلادی دقیقا منطبق با مثلا زمان دقیق ولادت حضرت عیسی مریم است. نه، این به شکل دقیق نیست، توافقی است. یعنی بالاخره یک میلادی یه امر دقیق روشن مسلمی نبوده است که الان 2022 اون باشه، اما در این حال به توافق بسیار عالی که مبدأ این تاریخ رو مسیحیان تاریخ میلادی رو ولادت عیسی مریم قرار دادن. مسلمانان فکر کردن که ما یه تاریخی باید داشته باشیم برای خودمون و یه مبدأ تاریخی، حالا ممکنه این رو ما از ولادت پیامبر قرار بدیم، ممکنه از رحلت پیامبر قرار بدیم، ممکن است از بعثت پیامبر قرار بدیم. یه گزینه‌هایی رو بررسی می‌کردن، دیدن شاید در ولادت سال اون رو بدونن آمول فیل رو، اما جزئیات اون و بالاخره روز اون شاید یه مقداری اختلافاتی بین مسلمانان باشد. از یه طرف وفات پیامبر یاد غم و حزن رو در دلها ایجاد می‌کنه اگر مبدا تاریخ باشد. بعثت ممکن است اون خاطرات شوم جاهلیت رو تداعی کنه، مردد بودند. در نوع این موارد ارجاع داده می شد مسائل به وجود نازنین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب که ایشان می توانستن گرهگشای این امر باشن. امام علی فرمودن نیاز نیست ما اقدامی بکنیم، این کار رو خود رسول خدا انجام دادن و پیامبر مبدا تاریخ رو تعیین کردن. چگونه؟ فرمودن پیامبر دستور دادن یه وقتی در پاسخ اقوام و کسان سلمان فارسی نامه ای از سوی ایشان نوشته شد به مردم کازرون و فارس و در اونجا پیامبر تاریخ تعیین کردن برای این نامشون، لسمان خلط من الهجره، 8 سال بعد از هجرت. یعنی پیامبر مبدا تاریخ رو چه قرار دادن؟ هجرت قرار دادن. لذا از همونجا مسلمانان مبدا تاریخ خودشون رو هجری قرار دادن، حالا یا هجری قمری بر اساس ماه یا هجری شمسی بر اساس خورشید، اما النهایه سال برای مسلمانان شد سال هجری و مبدا اون هجرت. این هجرت بالاخره همیشه همراه مسلمانان در طول تاریخ خاطره اون، یاد اون و ذکر اون باقی ماند با تمام این مسائل. خب ابراهیم دیگه در یه شرایطی است که احساس می‌کند باید حرکت کند، اما به کجا میرد ابراهیم؟ با توجه به منطقه جغرافیایی که عرض کردم و بین النهرینی که ابراهیم در منطقه عراق فعلی در اون زمان وجود دارد، به سوی غرب حرکت می‌کنه ابراهیم، به شرق نمیاد، یعنی به طرف ایران نمیاد، بلکه میره به طرف شامات، میره به طرف فلسطین و بالاخره شواهد تاریخی هم نشان میدهد که به سوی الخلیل میرود، به سوی اریها میرود، به سوی غزه میرود و فلسطین و این مناطق فعلی جغرافیای امروز کشورهای منطقه ما. قال انی ذاهب الی ربی، گفت من به سوی پروردگارم هجرت و حرکت میکنم. سیهدین، من اینجا یه نکته ظریف دیگرم بگم که در باب هجرت مطلب رو کامل کرده باشم. بله، هجرت یه امری است که لازمه اون حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر است، یعنی در یه منطقی که شرایط، در یه فضایی که شرایط مساعدت نمی کند برای دینداری، اینجا دینداران حرکت می کنند، میرن به یه فضایی که افق نوعی باشد و شرایط مناسبتری برای دینورزی بهتر. اما اینجا یه مفهوم دیگه زیبایی هم در دل این هست که گاهی خدمت دوستان گفتم، بزرگان علم اخلاق میگن ما سوای این هجرتی که در برون داریم، یعنی هجرت از منطقی به منطقی دیگر، یعنی هجرت مکانی و فیزیکی، ما یه هجرت دیگه داریم که این هجرت خارجی و فیزیکی نیست، این هجرت در جان است، این هجرت در درون وجود انسان هاست. بسیار بسیار نکته عارفانه زیبا و اخلاقی دلنشینی است این. بد نیست این رو استشهاد کنیم در خطبه 57 نهج البلاغه وجود نازنین امیر مؤمنان. امام پیش بینی میکنن که به زودی بر شما غالب میشود و حاکم میشود شخصی که بسیار شخص شکم پرست، شکم گنده است به تعبیر حضرت حتی صراحتا، ولع و حرص بسیاری دارد، دست از شما بر نمی دارد، کار رو به اوج می رساند به گونه ای که شما را شیعان من و پیروان من وامی دارد که من علی رو سب کنید، ناسزای به من بگید، ناسزای به من بگید، فحاشی به من بکنید. خب می دونید که این واقعا همین شد. انگامی که بنی امیه سر کار آمدند و معاویه کار رو شروع کرد، جار الله زمخشری، این ادیب مورخ مفسر توانمند، در کتاب ربیع الابرار می نویسه، سند مطلبش می نویسد که به دست بنی امیه بیش از 80,000 منبر ساخته شد که اینها موقوفه بود، وقف ناسزا و سب علی ابن ابی طالب بود که خطبا بالای اون بروند برای جمعه و جماعات و علی را ناسزا بگویند و سب کنند. حالا جالب اینه که با تمام این کاری که 80 سال قریب 80 سال بنی امیه انجام دادن، الان با تاریخ نشان بده بعد از اونها و تا امروز که آیا جایگاه اون کسی که سب شد چیست در تاریخ بشریت امروز و جایگاه سب کنندگان کدام است، چه یادی از اونها و چه نشان خاطری از اون شخصیتی است که تمام همت خودشون رو برای چنین نفرت پراکنی نسبت به اون بر اساس کینه ها و دشمنی های دیرینه و جاهلانه خودشون قرار دادن که بالاخره خورشید همیشه درخشندگی خودش رو دارد، ولو اینکه بخواد یه ابری هم جلو اون رو بگیره اما کاری از این ابر بر نمی آید در حقیقت. خب امام فرمودن اما سب فسبونی، اگر معاویه شما رو واداره به این کار کرد شما سب کنید مرا. چطور آقا؟ گفتن اگر شما منو سب کنید این است که موجب نجات شما خواهد شد، این موجب نجات جانتون میاد، از تیغ معاویه به در می آیید و برای من زکات و پاکیزگی است، ایرادی ندارد، جان شما حفظ بشه ولو به من علی ناسزا گفته شود، من میپذیرم به قیمت جان به حفظ وجود شما. اما معاویه از این فراتر میاد، شما رو دعوت میکند به براءت و بیزاری و جدایی از من، این رو دیگه نمیتونید بپذیرید، اما البراءه فلا تتبرعوا عني، دیگه نمیتونید از من جدا بشید. چرا؟ لعنی ولدت على الفطره و سبقت الناس الى الايمان والهجره. شرح این خطبه رو همینجا گفتیم خدمت عزیزان. لعنی ولدت على الفطره، امام میفرمان نمیتونید از علی جدا بشید چون من تمام وجودم بر فطرت توحیدی مقرر است، چون لم یکفر بالله طرفت عین، تنها کسی است در تاریخ اسلام و در خدمت پیامبر که آنی و کمتر از آنی کفر به خداوند ندارد و پیشینه کفر ندارد، این بزرگ مرد الهی. شما نمیتونید از توحید الهی و از فطرت توحیدی جدا بشید از من. یک، لعنی ولدت على الفطره. دو، و سبقت الناس الى الايمان والهجره، و من به تمام معنا سبقت گرفتنده در ایمان و هجرت از بقیه مسلمانانم، چطور میتونید پس از من جدا بشید؟ نمیتونید از من جدا بشید. خب این که امام میفهمن من سبقت گرفتم در ایمان مورد اتفاق است، همه میدانن که اول من آمن من الرجال علی ابن ابی طالب، اولین کسی که در میان مردان به پیامبر مکرم اسلام ایمان آورد علی است، این دیگه مورد اتفاق است و تردیدی در اون نیست. اما فرمایش امام که میفهمن من سبقت در هجرت دارم، اول و مهاجرینم، اینجا رو شارحان نهج البلاغه تأمل میکنن، میگن اگر مراد از هجرت، هجرت معروف پیامبر از مکه به مدینه است، خیر، امام علی اول المهاجرین نیست، بلکه امام ماندن به توصیه پیامبر در مکه، امورات باقی مانده رسول خدا را انجام دادند، بعد به سوی مدینه رفتند و اولین مهاجر نبودند در اینجا. ممکن دیگران در کنار پیامبر بودند، ثانی اثنین اذ هما فی الغار و بالاخره یار غار، و چنین ماجرایی وجود داره در تاریخ اسلام. اینجا شارحان پیشنهادهایی دارن. مثلا ابن عبدالحدید معتزدی میگه مراد امام از این هجرت، هجرت‌های مختصرتر قبل از این هجرته. خب یه وقتای پیامبر روزهای متمادی رفتن مثلا به طائف برای مسلمان کردن و عرضه اسلام به سرزمین طائف، و اون خاطرات عجیبی که در ادامه آیات سوره مبارکه صافات برسیم اشاره میکنم به اون مناسبت هم به لحاظ یونس خدمت عزیزان. ابن عبدالحدید پیشنهادش اینه، میگه مراد این هجرت هاست. اما بعض از شارحان نهج البلاغه میگن اینجا ما مراد ممکن است هجرت از نوع هجرت دیگری باشد که همان هجرت درونی است. یعنی چه؟ یعنی اینکه خود امام میفهمد در جای دیگری المهاجر من هجر عن السیئات و المجاهد من جاهد نفسه. ما تفسیر دیگری از جهاد و هجرت داریم. مهاجر اون کسی است که از تمام پلشتی ها و تیرگی ها و گناهان و غیر خداوند در جان و وجودش هجرت کرده است و فاصله گرفته است به سوی خداوند. و مجاهدان کسی است که با تمام هواهای نفسانی خیش مقابله و مبارزه کرده است. یعنی جهاد اکبر رو انجام داده به تعبیر پیامبر. بسیار معنای بلند و دلنشینی است. و اتفاقا تا زمانی که این هجرت درونی نباشد، هجرت برونی معنا پیدا نمی کند. تا زمانی که انسان در درون از همه قبیله کفر و نکبت و تیرگی و پلشتی فاصله نگیرد، در برون در پیان نیست که وجود خودش رو تسلیم خدا کند و زندگی خودش رو در طاعت و عبادت الهی بتواند در یه فضای مناسبی طی کند و به سر ببرد. خب پس این نکته ظریف همینجا گفته شد و نماند و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. ابراهیم میگه من به سوی خدا هجرت میکنم و حرکت میکنم. اما این جمله سیهدین هم زیباست که به زودی خداوند من را هدایت میکند. خب ابراهیم که بالاترین حد هدایت رو به ظاهر به نظرمون میاد دارد، یعنی به جایی رسیده است که او را هدایت کرده است خداوند سبحان. هدایتی یافته است که درون آتش چگونه دست افشانی میکند. خواندیم خدمت عزیزان دیشب اون ابیات زیبا و دلنشین عرض به خدمتون مثنوی تقدیس رو گفتیم و اون اوج کار رو که چگونه ابراهیم شادان و خندان به سوی آتش می رود. به این حد از هدایت الهی رسیده است. اما نشان میده عزیزان که مقوله هدایت یه مقوله نیست که سقف برای اون تعیین شده باشه. ما اصلا هدایت بعد از هدایت داریم همواره در قرآن. یعنی اون کسانی که میان ایمان میارن و متصف به هدایت الهی میشن، باز در کلام الهی میبینیم و یزید الله الذین اهتدوا هدا. آنانی که بهره‌مند از هدایت الهی میشن، قرآن میگه ما می افزاییم به هدایت اونها. یعنی این باز قابلیت اوجگیری است و این خیلی نکته زیبایی است که در مسیر ایمان و در مسیر تعالی خداوند برای انسان سقف تعیین نکرده و انسان در تقرب به حضرت جانان میتواند هنوز برود و هنوز بشنود ادنو ادنو یا احمد، هنوز بیا پیامبر بالاتر، و به وجود نازنین نبی مکرم بگوید و قل رب زدنی علما. پیامبر دم به دم از خدا بخواد که بیفزاید به علم تو و هدایت تو. پیامبر رسیده است به بالاترین نصابهای هدایت و علم، اما هنوز راه باز است و هنوز امکان آن هست که فراتر و بالاتر به اون فضاهای لایتناهی که نمیدانیم برسد. و بله البته بخشی از این هدایت ها از اون هدایت هایی است که دیگه از عالم ملک پر می کشد و به عالم ملکوت سر می زند و ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. ابراهیم هم همین رو میگه. بالاخره ابراهیم تلاشش و جهدش رو کرده، رضاوت خداوند راهای نوعی به اون نشون بده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا، باید باز فضاهای جدیدی، ولو اینکه این فضاهایی باشد که وکذلک نوری لابراهیم ملکوت السماوات والارض، که خداوند دیگه اون اوجهای ملکوت رو هدایت کند و به ابراهیم بنمایاند. دل به چنین هدایتی دارد. و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین رب حبلی من الصالحین. خب ابراهیم میخواد بره در یه فضای جدید و محیطهای نو جدیدی که اونجا بالاخره خیشان و کسان و خودش رو نداره. حالا در این سرزمینی که بود به کار او نیامدند بالاخره، اما در این حال شناخته شده بود ابراهیم، کسان او بودند، اما الان داره میره در یه فضای جدیدی که ابراهیم تنهاست با همسر خودش. لزام برای اینکه همراهی، بازوی و یاوری داشته باشد، دست تمنا به سوی خداوند دراز میکند و بهترین یار و یاور، قابل اعتماد ترین کس که میتواند برای ابراهیم باشد، فرزند. لذا از خداوند در این مقطع سنی طلب فرزند میکنه. حالا عرضم به خدمتون، حضرت ابراهیم میدانیم که همسر او نازا بوده است، یعنی ساره نازا بوده است. به همین خاطر در تورات، البته من نقل تورات میکنم فقط، در تورات در سفر تکوین زمان خروج ابراهیم از اور و بابل رو 70 سالگی ابراهیم میگد، که میگه در این شرایط سنی ابراهیم از این منطقه خارج شد و هجرت خودش رو آغاز کرد، اما فرزندی ندارد. در اینجا دیگه در این شرایطی که احساس نیاز کامل میکند، مانند زکریا، که زکریا هم بعد از او همین رو گفت، رب لا تذرنی فردا، خدای من احساس میکنم تنهام، من زکریا نیاز دارم به این که حبلی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، نیاز به کسی دارم که همراه من باشد، حامی من باشد، دلنگرانی های بعدی من رو بخواد جبران کنه و من نگران این مسیر بعد از خودم هستم. این دغدغه این مردان بزرگ الهی است، نگران دین خدا و مردمان و خلق الهی پس از خیشتن. لذا گفت رب حبلی من از صالحین، خدایا به من از صالحین بده. خب این مشخص مراد خواسته شون، لذا به دنبالش میگه فبشرناه به غلام حلیم، ما بشارت دادیم به یه فرزند این چنینی. پس خواسته ابراهیم فرزند است. اما چقدر زیبا این خواسته رو مطرح میکنه، رب حبلی. استعذار دارید، حب از ماده چی میاد؟ هبه. هبه یعنی در ترجمان پارسی بخشش. بارها خدمت عزیزان عرض کردم ما به طور کلی در اسلام 4 نوع معامله داریم. 4 شکل میشه یه معامله باشه، یعنی اینکه گاه یک کالایی را به دیگری میدهیم، بهای آن را دریافت میکنیم. گاه یک کالا رو میدیم، بهایی در قبال آن دریافت نمیکنیم. گاه یک کالا رو تملیک نمیکنیم، میدیم به شکل موقت بهره برداری کند، یعنی کالا رو منتقل نمیکنیم، بهره برداری اون رو منتقل میکنیم، در قبال اون وجه میگیریم، نام این چیست؟ اجاره. گاه یک کالا رو میدید بهره برداری اون رو، اما در قبال آن وجه نمیگیرید، نام این چیست؟ اعاره. ما 4 تا بیشتر نداریم. یا بیع، بیع است، یا هبه است، یا اجاره است، یا اعاره است. این 4 تا صورت تعامل و معاملاته که میشه به این شکل باشه. حالا جایی که انسان یک کالایی چیزی رو میده اما در قبال اون دریافت وجه نمی کنه میشه هبه، میگن هبه کردند، این میشه بخشش. حالا این فعل عجیبه در قرآن عزیزان. ما هبه رو در مورد چی به کار میبریم؟ در عرف، در فقه، غیره، در مورد مسائل مادی و اینها به کار برده میشه، مال و کالا و اموال و غیره. این هبه کرد به این، این رو هبه کرد به اون، بعد احکام هبه میاد، هبه معوضه، غیر معوضه، قابل برگشت است، قابل برگشت نیست. دیگه در عالم خودش در فقه دنیای مطلب داره که فقیهان به مباحث رو مطرح کرد. اما جالب اینه که این فعل در قرآن در مسائل مالی به کار برده نمی شود، این در مورد خاصی به کار برده میشه که بارزترین و عمده ترین جایی که این فعل به کار برده میشه در مورد فرزند عزیزان. خداوند در قرآن در مورد فرزند واژه هبه را به کار میبرد. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا هبه کن به ما از همسران و فرزندانمون، آنانی که به جمال آنان چشم ما روشن و شادان گردد. یا در مواردی علا حبلی من لدن که ولیان، زکریا میگه هبه کن به من فرزند، ابراهیم میگه رب حبلی من از صالحین، هبه کن برای من از صالحین فرزندی را. خیلی عجیبه. یعنی در مورد مسائل مالی بحث هبه نیست، خدا به کسی بخشش نمی کند. خداوند موقعیت رو در اختیار انسانها قرار داده، هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، منابع موجود توان به شما داده، اندیشه داده بسم الله. این شما اید که باید برید توانتون رو مصروف کنید. خداوند نمیشه شما بنشینید یه جا یه بخششی به شما بکند و امورات شما از آسمان تأمین شود، بلکه برو کار میکن. مگو چیست کار؟ که سرمایه جاودانی است کار. فم شوفی مناکبها، به تعبیر قرآن برید در فراز و نشیب زندگی عرض زمین تلاش کنید، کوشش کنید و دستاورد اقتصادی خودتون رو و بهره برداری های خودتون رو داشته باشید. و این همه توصیه به تلاش و کوشش اقتصادی در متن شریعت اسلام و اجتناب از تنبلی، کسالت، کندی، نشستن به انتظارات بی مورد و دستی از غیب برون آید و کاری بکند، همه بی معنا و بی ربط و بی مورد است در شرع مقدس اسلام. انسان ها منابع موجود بود برن خودشون در منابع استفیه. وقتی این روایت رو خوندم خدمت عزیزان، از امیر المومنین تکان دهنده است: من وجد ما ان و ترابن ثم افتقر فابعده الله. مردمی و ملتی که آب داشته باشن، منابع خاکی و زمینی داشته باشن، اما اقتصادشون نابسامان باشه، لعنت خدا بر اینها باد، دور باشند از رحمت الهی. امیر المومنین میفرماد یعنی ملتی که منابع دارن، مردمی که منابع داشته باشن اما اقتصادشون نابسامان باشد، اصلا توجیهی نداره از نظر امام علی. چرا باید اینطور باشه؟ بنابراین در مسائل مالی منطق قرآن این نیست که خداوند هبه کند. بله، خداوند برکت میدهد، توفیق میدهد، اما این خود انسان ها هستن که باید در پی چی باشند؟ در پی تلاش و کوشش و کارآفرینی و بهره برداری از نعمت های الهی. و خداوند راه رو هم باز میکند برای همگان در این جهت. اما در مورد فرزند میبینیم تعبیر هبه میشه، مثل اینکه اینجا قصه حساس است، مثل این که بالاخره این که وقتی میخواد یه موجودی بیاد لباس به وجود بپوشد، عزیزان یه انسانی میخواد بیاد تو این عالم، میخواد انشاء روح بشه، خداوند یه روحی رو ایجاد کنه و ملحق به این جسم بکنه، به این جنین در رحم مادر بکنه، این نمیشه مگر به موهبت الهی. این باید هبه باشه، این باید با بخشش الهی باشه، و الا چون این اتفاقی رقم نمی افتد. لذا تعبیر هبه میشه که یک حلاوت و زیبایی هم در این واژه بخشش وجود داره و دیدگاه قرآن به فرزند و فرزند آوری رو مطرح میکنه. این تعبیر که بسیار زیبا است، که بالاخره در طول تاریخ این نگاه های دوگانه بوده، از اون نگاه زشت و اونچنانی به فرزند و که الولد و مجبنتون مبخلتون محزنه، تو ادبیات عرب هم بوده است، تو فرهنگ عربی هم بوده. آقا فرزند موجب غم و حزن و گرفتاری و مشکلات اقتصادی، اما از اون طرف معصومین مقابله کردن، پیامبر با این حرکت مقابله کردن، موضع گیری هایی که در مورد جنس فرزند بود اینها رو اصلاح کردن نبی مکرم اسلام، که قوقای خودش رو داره، دیگه ورود به این بحث نمی کنیم. اما اون دیدگاه زیبا هبه است. گاهی در میان جاهلیت عرب این بود، وقتی فرزندی به دنیا می اومد می گفتن لیوحنه اکل فارس، فارس یعنی جنگاور، می گفتن خیلی خوبه، این خیلی گوارای شما باشد این جنگاوری که برای شما آمده است. چون فرزند رو برای چه می خواستند؟ برای نبرد و میدان و جنگ و این مقاتله ها. یه وقتی در حضور معصوم اون سالهای اول یه کسی به کسی که فرزند آورده بود این گونه تبریک گفت، حجت خدا فرمودن نه نه اینو نگو، این حرف جاهلیت است، بگو بورکت فی الموحوب، بگو برکت الهی در این هبه بر تو باد، برکت الهی در این بر تو باد، و شکرت الواهب، و امیدوارم تو بتونی شکر این نعمت رو به جا بیاوری با تربیت این فرزند، و بلغ اشدن، که او برسد به اوج توانمندی فرزند تو، و رزقک الله خیرا، و خداوند خیر به تو و فرزندت عنایت کنه. نگاه رو و منطق رو معصومین تغییر میدادن و عوض میکردن. رب حبلی من از صالحین، خدایا به من هبه کن و موهبت کن من از صالحین. اما اینجا قید میاره ابراهیم، خدا اگر فرزندی به من میخواهی بدهی، فرزند من یه ویژگی داشته باشد، که چون کسد آمد نبد هم فیش ماست، و این فرزند من صالح باشد. یعنی ابراهیم از خداوند ویژگی های خاصی برای فرزندش طلب نمی کند، نمیگه یه فرزندی باشد که مثلا در اوج زیبایی و جمال باشد، نمیگوید یه فرزندی باشد که به لحاظ جسمی و توانمندی این بالاخره ششتیکه باشه و عرض به خدمتون اونچنان باشد و به این موقعیت‌های جسمی و بادی بیلدینگش، نه چنین فرزندی نمیگوید. یه فرزندی باشه که نمیدانم در یک حوزه خاصی این استعداد رو داشته باشد، چنین باشد، ابدا. اون قیدی که این بزرگ مرد و پدر موحدان عالم مطرح میکنه، صلاحیت عزیزان، صلاحیت، صالح بودن، درست کار بودن رو، درست بودن، شایسته بودن و درست کار بودن رو، یه چنین ملاک و معیاری رو برای فرزند میگه. لذا میبینید که در متون دینی ما هم، در سخنان معصومین هم همینه، وقتی قید میارن بر فرزند، ولد و صالحن، میمیرد آدم، دست او از همه چیز کوتاه میشود جز سه چیز، اولین اونها ولد و صالحن یستغفر له بعد وفاته، که این فرزند صالح یادگار این پدر و مادر میماند که وجود او، یاد او، رفتار او زنده میکند نام والدین و گذشتگان خیش رو، و اونها بهرمند از وجود او میشن. رو صلاحیت تأکید میکنه اینجا ابراهیم، قرآن و معصومین، نه بر امتیازات دیگری که ممکن است برای مردمان دنیا جذابیت داشته باشه. رب حبلی من از صالحین، خدایا به من هبه کن از صالحین، از بندگان شایسته و صالح خودت به عنوان فرزند. خب دیگه ابراهیم مستجاب و دعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکین بود. الان خوندم این بیت زیبای مثنوی رو که بالاخره چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. فبشرناه به غلام حلیم، تا دست بلند کرد ابراهیم خواسته خودش رو خواست، میبینیم فبشرناه، خداوند بشارت میدهد او را به غلام حلیم، پذیرفته شد ابراهیم، اینو به تو میدیم. حالا زمان آیا چه فرصتی چه سرعتی اینها نیست دیگه، مثل همیشه عرض کردم شب خدمت عزیزان، جزئیات نمیاد دیگه در آیات شریفه قرآن. آ بشارت دادیم او را به غلام، غلام است یعنی فرزند پسر است پس بنابراین. اما ویژگی که خداوند برای این غلام میگد که اون صلاحیت رو منعکس میکند، به غلام حلیم. قبل از این که من اینو توضیح بدم، این کدام فرزند است؟ ما در زندگی ابراهیم دو فرزند میبینیم دیگه، دو پسر میبینیم، یکی اسماعیل است و دیگری اسحاق، یکی مادر او هاجر است و دیگری سارا و ساره است، درست؟ با توجه به این که در آیات بعد پیش رو میخوانیم و بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین، یعنی اون بشارت دوم میاد مال اسحاق است، پس این بشارت مال کیست؟ مال اسماعیل است. پس فرزند ارشد ابراهیم اسماعیل است که از بانوی بزرگوار هاجر است و اسحاق از ساره است که بعد از این اتفاقی که الان میخوایم شرحش رو امشب فردا شب بگیم رخ میده که فوق العاده است، حالا ان شاء الله میرسیم. اما تعبیر رو دقت بفرمایید، فرمود به غلام حلیم. اولا حلیم از اوصاف الهی است، از صفات اسماء حسنا الهی یا حلیم است، خداوند غفور حلیم است، خداوند حلیم است، درست. حلیم به چه معناست؟ ما معدود خداوند این صفت رو به انسانها در قرآن داده، خود ابراهیم رو خدا حلیم گفته است، اواهن حلیم، ابراهیم بسیار دلسوز، مهربان و حلیم است. این آغازاده را و این فرزند بزرگوار و اسماعیل رو هم خداوند حلیم می نامد. در اینجا کلمه حلیم ریشه اون از ماده حلم و حلم می آید. حلم در لغت به معنای عقل است، خرد ناب، اون عقل زبده انسان رو حلم می گویند. این تعبیر رو امیرالمومنین دارن در مورد بعضی ها، میگن حلومهم که حلوم الاطفال، این جماعت عقلهای اینها، حلوم اینها مانند عقل اطفال است، یعنی اینها رشد کردن به لحاظ جسمی و فیزیکی اما رشد فکری و عقلی ندارن، در همون حد موندند. حلومهم که حلوم الاطفال، حلومهم که حلوم ربات الهجال، این تعابیر رو امام تو نهج البلاغه هم دارن حتی. پس حلم به معنای عقل است، حلم به معنای چیست؟ به معنای اوج بردباری و شکیبایی. خب بعد ارتباط این دو با هم چیه که بعد میشه حلیم و دیگه صفت مشبهه شد، دیگه اوج رو میرسوند، قله رو میرسوند؟ به اون صبوری، بردباری و استقامتی که مبتنی و نشأت گرفته از خرد، خردورزی و عقلانیت است، حلم گفته میشه. صبر گفته نمیشه، صبر عامه، اما حلم خاص است. هنگامی که انسان به دلیل خردمندی متفکر بودن با اندیشه عمل می کند، لذا در مسیری که برگزیده است به تمام معنا استقامت می کند، پا پس نمی کشد، معامله نمی کند، به تمام معنا چون کوه می ایستد که می نجنبم که کوه الوندم. تصمیم هایی که می گیره خردمندانه و عاقلانه، لذا پای تصمیمش می ماند، می پذیرد، بردباری می کند، شکیبایی می کند. به این انسان چه میگن؟ حلیم میگن. این دارای حلمه، دارای حلم است. خیلی زیباست. یعنی انسانی که در قبال تمام موانع، در قبال تمام دشواری ها می ایسته، عاقلانه راهکار انتخاب می کند، شکیبایی می کند، به هدف می رسد. بعد میشه صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید، به اوج موفقیت دست پیدا می کند. این انسان رو میگن حلیم. پس انسان حلیم یعنی انسان متفکر، یعنی انسان بردبار و شکیبا، یعنی انسان موفق و کامیاب. خداوند فرمود فبشرناه به غلام حلیم. ابراهیم از خدا چه صفتی رو خواست؟ صلاحیت. اینجا صلاحیت رو خدا به چی تفسیر کرد؟ به حلیم بودن. خیلی جالبه. پس صلاحیت در گرو اندیشه و تفکر و عقل و عقلانیت. انسان اگر عقلانیت نداشته باشه صلاحیت نداره. در گرو صبوری و استقامت و پایداری است. اگر نباشه صلاحیت نیست. این هاست که انسان رو صالح می کند. یعنی از مؤلفه های صلاحیت این حلم و حلمی است که اینجا قرآن مطرح می کند. و زیبایی ذهنم اومد دیگه، حالا یه وقتی می گفتن ها وقتی اومد مطلب نگذر، یه وقتی خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه با هم بودیم، حالت مزاحی داشتند و حالت سرخوشی و نشاطی داشتند، بالاخره رد شدیم، یه جایی نوشته بود که سبحان حلیم موجود است. بعد به من فرمودن که بعید نیست این کلمه حلیم رو که میگن حلیم، این بالاخره حالا برای افطارم خیلی مایلن که نوش جان بفرمان، گفتم بعید نیست این هم ریشش در همین باشه که بالاخره انسان حلیم اون صبوری و بردواری رو در ضربات و فشارهای زندگی داره پاپس نمی کشد. این غذا رو هم اونقدر می کوبن چنبه می زنن که این نرم نرم میشه، لذا وقتی هم می خواهیم بخوری نیاز به دندان و جویدن هم نداره دیگه، بالاخره این راحت الحلقومه. گفتن شاید اینم به خاطر این حلیم میاد. حالا جنبه این مزاح بودم، اون نرمیش بالاخره شاید در لغت چیزی باشه در این حال. حالا من این که ریشه این حلیم گفتن این پارسی است، این دیگه ربطی به عربی نداره، ولو رزنش عربیه اونا دیگه جای خودشو داره. فبشرناه به غلام حلیم. خب خداوند این بشارت رو داد که چنین فرزندی رو به ابراهیم مرحمت میکنن. تا اینجا مشخص. حالا اوج میگیرد کار. فلما یه مرتبه صفحات تاریخ رو میریم جلو، به یه مقطع دیگه از زندگی ابراهیم و خاندان او میرسیم در رابطه با همین فرزند. فلما بلغ معه السعی. پس اون فلما نشون میده گذشت مدتی. فلما بلغ رسید همین غلام حلیم یعنی اسماعیل، معهو همراه پدر، به سعی و تلاش به کوشش. یعنی یه مدتی گذشت، به یه مقطعی از سن رسید اسماعیل که توان همدوشی و همکاری با پدر رو در فعالیت‌های زندگی دارد. قال یا بنیه، ابراهیم به او چنین گفت. خب پس مشخص میشه سالهایی گذشت و این فرزند حداقل به نوجوانی رسید. بالاخره وقتی انسان میخواد در کنار پدر کاری رو انجام بده، پدران قدیم ما از کی فرزندان خودشون رو به کار میگرفتن در مشاغل خودشون، کنار خودشون میگذاشتن، یه جوان برومند 20 ساله باشه بعد میبردنش پای کار، میبردنشون به قول خودشون تو حجرشون. نه، این از نوجوانی بالاخره از وقتی میدیدن این بچه میتونه یه مقداری توان داشته باشه بالاخره به صحنه بیاد، اینا 14 15 سالگی به کارش میگرفتن دیگه. آقا این ایام تعطیل داری، فرصت داری، غیره بیا پای کار، رو بعد همراهی میشد. یعنی وقتی میخواد همراه پدر فرزند مشغول کار و فعالیت باشه، با شرایط سنی پایینتر هم به بلوغ میرسد، به تلاش میرسد. و اون چه تاریخ نشان میده همین طور بود. یعنی در یه سنین، این خاطره ای که قرآن نقل میکنه در یه سنین نوجوانی اسماعیل است، یعنی به تعبیر ما 15 16 سالگیه اسماعیل است که داره نقل میکنه. فلما بلغ معه السعی، تعبیر سعی هم به کار برده میشه. بارها گفتیم سعی به معنای چیز، مشی راه رفتن معمولی، سعی تکاپو و کوشش رو سعی میگوین، حرکتی که همراه با شتاب بیشتری است. نشان میده که بالاخره روش ابراهیم و کار ابراهیم سعی بوده است. ابراهیم سلانه سلانه زندگی نمیکرده است. فلما بلغ معه السعی، فرزند رو هم به کار میگرفته است. تو این شرایط که رسید این فرزند، روزی ابراهیم به این عزیز دل این گونه گفت: یا بنیه، لحن را دقت کنید، لحن یعنی سخن گفتن پدر با فرزند، پیامبر الهی با پیامبر الهی است اسماعیل هم دیگه، در نهایت لطافت، در نهایت گاهی وقتی انسان میبینه خب بعضی از والدین فرزندان خودشون رو صدا میزنن، اون ادب لازم نیست، اون مهربانی لازم نیست در خطابشون، این پیامدهای خوبی نداره. خب به هر حال در تربیت، یا بنیه پسرکم، بابا جان، جان پدر، میشه اینطور ترجمه کرد، جان پدر، بابا جان، پسرکم، یا بنیه انی ارا فی المنام، من دیدم در خواب، انی من میبینم، دیدم در خواب، انی از بهک، حالا فلفل مضارع میاد، یعنی دوام این رؤیا رو هم مطرح میکنه در این حال، ارا فی المنام انی از بهک، من در عالم خواب دیدم و میبینم، یعنی زنده میکنه دقیقا ماجرا رو ابراهیم، که من تو را ذبح میکنم. کلمه ذبح به معنای کشتن است، نه هر کشتنی، بریدن سر، بریدن سر رو ذبح میگن در لغت عرب، انی از بهک، لذا ذبیح یعنی سربریده، انی از بهک، بابا من چنین چیزی رو دیدم. فنزور، فنزور نگاه کردن نیست، رویا نگاه کردن نداره، بلکه این فنزور یعنی چی؟ یعنی فکر کن بابا، من گفتم به تو و نمیدانم تو نظرت چیست، یعنی در نهایت آزادی، در نهایت اختیار، من نقل میکنم به تو، حالا میگم توضیحش میدم، اما اینجا فنزور، تو بنگر و تأمل کن، مازا ترا، ببینم نظر تو چیست، تو چه میگوی. قال یا ابت افعل، حالا جواب رو دقت کنید، قال یا ابت افعل، اونم باز ابتیه، یعنی اون هم بابا جانه، اون هم باز همون عشق و ادب و محبت درش هست. یا ابت افعل ما تؤمر، ما اینجا انتظار داشتیم اگر اسماعیل میخواد موافقت کنه بگه یا ابت اذبحنی، دیدید ما رو ذبح میکردید، ذبح کنید، اما این نگفت. یا ابت افعل ما تؤمر، بابا هر چه امر شدی همون کار رو انجام بده، یعنی آنچه در نظام ذهنی و فکری و معرفتی اسماعیل دیده میشه که این واقعا دیگه به اون بلوغ حقیقی رسیده است، این بزرگ مرد، اینه که برای او و برای پدر انجام وظیفه در پیشگاه خداوند مهم است، انجام امر الهی مهمه، امر الهی هرچه باشد، اگر امر الهی ذبح هست یا هر چیزی است. یا ابت افعل ما تؤمر، پدر شما همانی که مأمور شدید انجام بدید، اما سهم من، نگران نباشید، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، امیدوارم به زودی در این صحنه خطیر مرا ان شاء الله به مشیت الهی از صابران بیابید. ستجدنی نشان میده اون سینش که اصلا نیاز به زمان و فرصت نداره که من بخوام بررسی کنم یا چیزی، پدر نه، من از الان آمادم. یک، خیلی جالبه، ستج. دو، این نه این که من ادعای آمادگی بکنم، ان شاء الله، این به مشیت الهی و توفیق و خواست الهی است پدر، منی در کار نیست. سه، من از صابرین، من را از صابرین میابی. نفرمود، باز قاعده سخن اینه دیگه، اینا زیباست بگیم، ستجدنی ان شاء الله صابرن، باید میگفت من را صابر میابید، هم گفت من از صابرین، نه نه من نمیخوام ادعایی، ما هم ان شاء الله از خداوند بندگان صابر بسیار داشته است، ما هم یکی از صابران باشیم، دوش در خیل غلامان رهش میرفتم، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، ما هم یکی در میانیم، خیلی صابرانیم انشاءالله. سخن گفتن پدر شگفت‌انگیز، پاسخ فرزند شگفت‌انگیزتر. خب حالا ماجرا چیست تا برسد به اونجا که فلما اسلما و تله للجبین رو بخوایم انشاءالله بگیم خدمت دوستان فردا شب، که دیگه اوج این سوره است. به نظر من شاه بیت غزل سوره مبارکه صافات همین فلما اسلما است که میرسیم انشاءالله فردا شب. گفت که پدر من دیدم، من انی اراف المنام. ببینید ما یه رؤیت داریم، یه رؤیا داریم، یک رأی داریم. رأی یعنی اندیشه، همشون یه ماده هست، از یه ماده میاد. رأی یعنی اندیشه. ارائید، آیا رأی شما اینه؟ دیدید؟ رأی، صاحب الرأی یعنی صاحب نظر. رأی دو، رؤیت یعنی دیدن در عالم مشاهدات بیرونی و خارجی و فیزیکی با شواهد و نشانه های دیدن. سه، رؤیا. رؤیا یعنی دیدن اما در خواب، اما در خواب. پس این رؤیا در ادامه رأی و اندیشه و دیدن و رؤیا، دیدنی است اما در خواب رؤیا میگیم. من دیدم در منام که همون رؤیاست، منام یعنی خواب. من دیدم در خواب که من تو را ذبح میکنم. خب دقت بفرمایید، اولا این که آیا این جمله‌ای که ابراهیم بازگو میکند در خواب دیده است؟ بله، مشخص میشه که خواب و رؤیا یه چیز خاصی است و این یه حالت ویژه است برای انسان ها، یه فرصت و ظرفیت برای انسان و بشر. و این نه آنیست که 1900 زیگموند فروید تعبیر خواب رو نوشت، کتاب تعبیر خواب رو نوشت با همون نگاه مکتب خاص روانشناسی خودش دیگه، که وجود انسان رو یه قله یخی بدونید که سرش از آب اومده بیرون اما بقیهش زیر آب است، و یکی از راه‌های شناخت روح انسان رؤیاهای انسان است که انسان اون آنکانشسنسش، اون بخش ناشناخته وجودش، ناخودآگاه وجودش، ضمیر ناخودآگاه وجودش رو یه بخش از اون جلوه‌گری می‌کنه در رؤیاها و خوابهاش. لذا شما با شناخت خوابهای یک انسان می‌تونید یه شناختی به شخصیت او از منظر روانکاوی پیدا کنید. این همون خواب پسیکانالیز و همون ویژگی‌های خاصی که وجود داره. اما در مکتب الهیون نه، ماجرا چیز دیگری است. این یه قسم جزئی از این مسئله است، مثل این که خیلی فرق میکنه. اینجا در سخنان معصومین برای نبوت 70 جزء و بخش قائل شدن، که پیامبری 70 بخش داره، یعنی 70 بگید طبقه بندی علمی داره، 70 سطح دانشی داره. یکی از اجزاء نبوت رویای صادق است. این دیگه در سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد در روایات معتبر متقنمون که این رو کامل داریم، که الرؤیا الصالحه جزء من 70 جزء من النبوه، و همین تعبیر رویای صادق 1/70 از اجزاء نبوت است. یکی از در ذیل آیه شریفه عرض به خدمتون در سوره مبارکه یونس بود باشه، که عرض به خدمتون لهم البشرا فی الحیات، بله یونس 64، لهم البشرا فی الحیات الدنیا، برای این بندگان شایسته و مؤمن خدا بشارت در حیات دنیاست. در ذیل این آیه شریفه که من اونجا در تفسیر هم گفتم، معصومین روایات متعدد فرمودن هیر رؤیا صالحه یراه المؤمن، این رؤیای صالحه است که مؤمن میبیند. پس ببینید در مورد پیامبران الهی یه جز از اجزاء نبوت. لذا شما در قرآن میبینید که یوسف یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، پدر ماه و خورشید 11 ستاره رو من دیدم به من سجده کرد. لا تخصص رویا که علا اخبتک، نگو بابا. بعد در مصر چی شد؟ گفت هازا تعبیل رویای من قبل، پدر الان که شما و مادر مقابل من و این 11 برادر مقابل من این ادب رو کردید، این همان است؟ پدر گفت بله این همان است. یعنی سالا 40 سال قبل وضعیت امروز رو یوسف دید، این میشه رویای صالح، خداوند به او نشان داد با این رویای صالح. توجه. در مورد پیامبران در همونجا در غیر یوسف رو در همون سوره میبینید، خواب زندانی ها رو میبینید، اون دو زندانی خواب هایی که دیدن یوسف برای اینا چکار کرد؟ تعبیر کرد. خواب ملک رو میبینید، پادشاه مصر، او هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر و هفت سنبلو، اینها رو جناب یوسف تعبیر کرد و بر اساس اون سیاست گذاری اقتصادی و مملکت داری کرد، اولویت اقتصادی تعیین کرد. هفت سال اول کشاورزی اولویت اول، برنامه هفت ساله، برنامه هفت ساله دوم تجارت، داد و ستد اولویت اول، و اصلا مملکت داری کرد، به اوج رسوند دیگه این کشور رو و این مملکت رو در دنیای اون روز. اما زیربناش یه رویا بود، یه خواب بود، این خواب فرویدی نیست. توجه دارید؟ و در مورد پیامبر مکرم اسلام، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین. خداوند ثابت کرد برای پیامبر رؤیای اون را، محقق کرد که دید در عالم خواب با سرهای تراشیده و یارانش مقصرین تقصیر کرده وارد مسجد الحرام شدند و شد. این اتفاق افتاد برای پیامبر در عمرة الغزا و اون سال هفتم این اتفاقات افتاد. یا سوره مبارکه اسراء، رؤیا التي اریناک و ما جعلنا رؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه. اون خوابی که پیامبر دیدند که این موجب فتنه امت شد تا امروز، که دیدند 12 بوزینه بر منبر پیامبر دارن بالا پایین میپرن. یا للعجب، فرمودن اینها 12 فرده بنی امیه که بر منبر من خواهند نشست. و در زندگی انبیاء میبینیم این پیامبران الهی این نکات رو در اجزای نبوت خودشون. اما سوای پیامبران، بله، ما این نکته رو داریم دیگه، وقت داره میگذره، من خدمتون این جمله رو بگم. در بعد از پیامبران ببینید، خدا در قرآن میگوید الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند وقت مرگ جانها رو چکار میکند؟ نفس انسانها رو میگیره، توفی میکنه، یعنی کامل میگیره. اما والتی لم یموت فی منامها، کسی که مرگش نرسیده در خواب خدا رخصت میده این روحش بیاد بیرون، یعنی ارتباطش رو با بدن کم کنه. بعد قیوم سکلتی غذا علیه الموت، اون روحی رو که خدا میخواد بمیرانه وقتی از تن میاد بیرون دیگه خدا نگه میداره، بر نمیگرده. اما و یرسل الاخرى، اما اون کسی که میخواد زنده باشه روح را دوباره بر میگرداند، روح بر میگرده. خب حالا روح در این رفتن و برون رفتن، یعنی یه ارتباط قطع کامل میشه روح با بدن، میشه مرگ. یه اتصال کامل داره، میشه حیات و زندگی بیداری. یه ارتباط بینابین داره، میشه خواب. بعد این روح که میرود دریافت هایی داره. حالا دیگه این بستگی داره به ظرفیت این روح. این چه روحیه؟ چه ظرفیتی داره؟ اگر این روح روحی باشه که وسعت پیدا کرده، شرح صدر پیدا کرده، علم نشرح لک صدرک شده، این توانایی رو پیدا کرده، بعد لهم البشرا فی الحیات الدنیا، خداوند الهامات، خبرها و گزارشاتی را در زندگی دنیا از طریق خواب به این بنده خود میدهد. نام اینها رو میگید چی؟ میگید رؤیا صالحه، رؤیای صالحه. اما اگر روح در اون حدا نباشه، درگیر باشه، یعنی دیگه تمام هم و فکر این روح دیگه مسائل دور بر خودش باشد، چیزی که این روح میبینه در این عالم خواب همین امورات خودشه دیگه، یعنی درگیر میشه به همین مسائل، همونه که دیگه میشه همون خواب روانشناسانه و همون خواب فرویدی میشه دیگه، یعنی همونی میشه که لمسش کردیم. فلان کس دو هفته دیگه موعد دادگاهشه، دادگاهش هم خیلی حساس، از الان هر شب چی خواب میبینه؟ خواب میبینه که تو دادگاه ایستاده مقابل قاضی، یا حکم بهش دادن یا علیهش دادن یا لهش دادن. این دوست نوجوان من، جوان من، بالاخره این مونده یه ماه مثلا 20 روز تا کنکور مونده، این هر روز هر شب که میخوابه خودش رو سر جلسه کنکور میره که تو تستا گیر کرده نمیتونه بزنه و هیچ. یا مثلا فرض بفرمایید همش میبینه که این چند رقمیه، این خودشو هم دیگه اینا. یعنی ما یحدث بهی نفسک، همون چیزهایی که حدیث نفسه، این یه نوع، یه سطح روحه. گاهی هم روح یه شرایطی دارد که ممکنه یه شرایط خطیرتری باشه، گاه ممکن است دیگه در اونجا روح یه ارتباطی با سطوحی از شیاطین و جنیان ممکنه برقرار کنه، ممکن گاه یه خوابهای اونچنانی هم برای انسان دست بدهد. لذا الرؤیا ثلاثه، این دیگه روایت معروفیه که از پیامبر و معصومین متعدد نقل شده است، الرؤیا ثلاثه تا خواب داریم ما. بشرا من الله، یه بشارت الهی است که اون کسانی که دیگه میتونن این توانمندی رو دارن و خداوند به بندگان خاص خودش این عنایت رو میکنه و همه بنده ها میتونن این ظرفیت رو داشته باشن، یعنی گروه خاصی نیست، حالا تا این آمادگی بهتر و دریافت ها بیشتر. و تحزین من شیطان، نوع دوم یه رذالت ها و آزارهای شیطانی است که در خواب میاد و مرتبط میشه انسان با شیطان. سوم والذی یحدث به الانسان نفسه فیراه فی منامه، همون خواسته ها، تمایلات. بالاخره عاشق شکست خورده همیشه تو خواب میبینه که به معشوقش رسیده، مثلا دیگه ببخشید شطور در خواب بیند، پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه، این میشه همون خواب سومی و خواب پسیکانالیست. و فیراه فی منامه، این دیگه 10 تا روایت دیگه، حالا من نخونم روایت رو. و منشأش هم داریم که قلت لابی عبدالله جوئلت فداک، آه این خواب صادقه و خواب غیر صادقه، فرمودن اینا منشأش اینه که بستگی داره به این ظرفیت روح که این چطور باشه، وقتی میاد سر میزنه کجا بره، بتونه چقدر ارتباط با ملک پیدا کنه یا نکنه، که اینها رو عرض بخه. ان العباد اذا ناموا خرجت ارواحهم الى السماء و ما رأت الروح في السماء فهو الحق و ما رأت في الهواء فهو الازغاس، وقتی این میره تو فراتر از این عالم زمین و اینها دریافتایی میکند، اما وقتی درگیر همین فضای خودشه میشه ازغاس و احلام، میشه همون خوابهای درگیرانه این چنینی. و دیگه اینجا بحثای عجیبی داریم که آقا این تفسیر رؤیا رو، اینها دیگه الان گذشت بحث من، فرمودن که الرؤیا لا تقص الا على مؤمن خلا من الحسد والبغی، اگر رؤیای صادق دیدید این رو نگید مگر بر مؤمنی که آری مطمئن باشید اهل حسد و کینه به شما نیست که در اون صورت آثار خوبی ندارد. لا تقص الرؤیا الا على عالم او ناصح، به یه عالم بگید یا به یه انسانی که 100% خالص و پاک است، به چنین انسانی بگویید. و عرضم به خدمتون دیگه حالا اون قسم های شیطان، اذا کان العبد علی معصیت الله و اراد الله به خیرن، گاهی ممکنه اصلا وقتی خداوند میخواد یه بنده خودشو تکان بده در خواب، اون قبح معاصیشو بهش نشان میده، گاه میبینه انسان در عالم خواب که درگیر یک امر ناپسندیست، بعد روزها و هفته ها درگیر این خوابه و این منشأی میشه که به کنار بگذارد چنین عملی رو. یعنی واقعا خداوند تکان میده با یه خواب یه انسان رو. من واقعا زیاد دیدم از این صحنه ها در زندگی انسان ها. اما اون رویای صادق عرض بنده تمام، پیامبران که تکلیفشون روشن، اما در مورد غیر انبیا در روایت داره دیگه، حالا من روایت رو اجازه بدید، حالا چون گفتم این اگر بخونم هم خوبه که مستند به عرضم به خدمتون سخن معصوم باشه، که تعبیر دارن که این رؤیای صادقی که به اصطلاح این چنین است، این دیده نمیشه اذا رآها بعد از ثلثین من اللیل، یعنی از نیمه شب به بعد. رؤیای صادقه در روز اتفاق نمیفته، این از نیمه شب تا سپید دم است، یعنی زمان اون منن ما این طور است. بعد عرض به خدمتون فرمود فهیه صادقتون، فرمود این رویای صالحه، این صادق است، لا تخت تلف، این ردخور نداره به تعبیر عامیانه. فرمود الا ان یکون جنبا او یکون علا غیر طهرن او لم یذکر الله عز و جل، اینا شروطشه، از نیمه شب به بعد خواهد بود، با طهارت باید انسان باشه، اگر در حالت جنابت یا چنین حالاتی باشه نه رویای صادق. سومین نکته خیلی مهمش، در رویای صادقه هیچ اتفاقات گذشته وجود ندارد، یعنی اون چرا خواب میبینیم در مورد خاطرات گذشتمون رویای صادقه نیست، رویای صادقه در حوادثی است که علم به اون نداریم و آینده پیش روز، اون میشه رویای صادقه، که بعد دیگه اهل اون فهم اون میکنن و این یه نوع بشارت و آموزش و تعلیمه به انسان. دیگه گذشت رو بالاخره یه وقتی خدمت دوستان گفتیم دیگه، گاهی خداوند عنایت میکنه دیگه بندگانش، ممکنه بالاخره اینجا شاید اقتضای تریبون و بحث عمومی و اینطور نباشه دیگه، بالاخره بند خدا پشت رادیو میگفت من این مطلب رو خیلی محرمانه میگم، پشت رادیو میگفت، حالا ما هم خیلی محرمانه اگر بخوایم بگیم خدمت دوستان، بالاخره خداوند بهره کرده، نصیب داده است بالاخره. و نمیدونم مجازم بگم نگم، و گفت که نه نزدیم بر سفر انداد، نگیم بهتر است دیگه، این مثل اون وقتهایی نیست که بگیم زدیم و بگیم دیگه، شاید نگفتنش بهتر باشد. خب این اوج کار پس مشخص شد که جناب ابراهیم پیام الهی رو گرفته که مأمور به ذبح فرزنده است. حالا اینو بعد میدونیم میخونیم انشاءالله در فردا شب خدمت عزیزان. ابراهیم تکلیف نداره چون انجام نمیده، اگر تکلیف بود بود ابراهیم کارو انجام میداد، نمیشد که انجام نده تکلیف رو پیامبر خدا، پس تکلیفش نبود. پس این ام برا چی بود؟ این که میدید که بهش گفتن این کارو بکن. حالا انشالله میخونیم که این دیگه یه آزمونه، یه ابتلاء برای پدر، پسر، حتی مادر و برای تاریخ بشریت. خب این هم با این عظمت و شکوه اسماعیل پاسخ داد. حالا دیگه هر دو آماده میان به صحنه. فلما اسلما و تلهو للجبین، که دیگه فردا فکر میکنم از اون بحثای عجیبه دیگه، این مطالبی که فردا شب انشاءالله به اون خواهیم رسید فوق‌العاده است، که به حول قبه الهی استمداد میجوییم که بتوانیم زیبایی ها و ظرائف و لطائف این مباحث رو درک فهم کنیم و لذت اون ببریم انشاءالله. پروردگارا با آبروی قرآن توفیق درک و فهم حقایق ناب به سخنت رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا جان ما رو آماده دریافت هدیه ها و بشارت های خودت قرار بده. همین روایات داریم، صبحگاه گاهی پیامبر به یارانشون می فرمودن هل من مبشرات، دیشب بشارتی دریافت کردید یا نکردید؟ یعنی میشه خیلی چیزها رو خداوند دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، در عالم رویا هم میتواند خداوند به انسان خیلی از مسائل رو از غصه نجات دهد در رویا. پروردگار از چنین تحفه ها و بشارت های ما رو هم بهره مند بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.